اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بحث ما در اطراف این نکته بسیار مهم دور می‌زد. ریشه های فتنه سامری رو با هم بررسی می کردیم و به این سوال سعی می کردیم پاسخ بدیم که چه شد که هارون در میان بنی اسرائیلیان به اون سرنوشتی که ما هممون می دونیم مبتلا شد. دیدیم که علامه به صراحت نظرشون این بود که بنی اسرائیلیان دوچار یک خطای تئوریک در نگرش دینیشون بودن علل عموم، و به خاطر اون خطای تئوریک بود که در واقع در قبال ولایت که همون عبارت بود از رهبری دینی در مسائل کلی و جزئی زندگی، حتی در قبال موسی متوقف، من این تعبیر علامه رو میگم، یا قریب به متوقف بودن یا شبیه به متوقف بودن. تفاوت در این بود که موسی به صورت تاریخی و در عمل نه بر اساس تئوری درست دینی که کسی قبول کرده باشه و بعد به این نقطه رسیده باشه، یعنی به رهبری موسی اعتقاد پیدا کرده باشه، بلکه به صورت تاریخی در جایگاه یک رهبری مقتدرانه و بسیار قدرتمند قرار گرفته بود، جایگاهی که به همون دلایل تاریخی عملاً هارون اون جایگاه رو نداشت. و دیدیم این درست همون اتفاقی بود که در زمان پیامبر اکرم در مدینه اتفاق افتاد و رهبری پیامبر که جزء اصول مسلم دینی به حساب می اومد عملا مورد قبول قرار نگرفته بود. اما پیامبر باز به دلایل تاریخی و عملا در موقعیتی قرار داشت که کسی در رهبری او یا نمیخواست یا نمیتونست یا نمیشد که به هر حال چون و چرا کنه، و این انحراف اساسی تئوریک خودش رو در زمان علی ابن ابی طالب نشون داد، من بعد پیامبر نشون داد، همون جوری که در قضیه هارون من بعد موسی، من درباره این من بعد یه وقتی صحبت کردن دیگه، یادتونه خداوند تعبیرش درباره قضیه موسی و ثقیف سامری، فتنه سامری، اینه که من بعد موسی اینا با هارون چه کردن و چه کردن. و حالا اینکه به یک تعبیر من بعد موسی نبود، موسی رفته بود برگرده، هنوز بعد نشده بود، میخواست بگه که ببینید نکته در اینه که مسئله این نبود که حالا موسی الان میره برمیگرده یا کلا زمان موسی گذشته یا نه. موسی یه موقعیت ویژه داشت، از این موقعیت ویژه که عبور شد بعد موسی که شد، اون انحراف تئوریک خودشو نشون داد. و من معتقدم و این اعتقاد رو آرام آرام بیشتر توضیح میدم، امام خمینی هم همینجور بود. من معتقدم برای بسیاری از اصحاب امام خمینی این حرفو اینقدر با شجاعت میزنم که حتی یه ذره نگرانی در دلم نمیاد. اگر قصه هارون و قصه نبی اکرم رو نشنیده بودم، شاید در گفتن این حرف یه ذره دلم می‌لرزید. ولی من معتقدم بسیاری از اصحاب امام خمینی، کما اینکه بسیاری از اصحاب پیامبر، بدون اینکه تأمل کافی و ایمان کافی به اعتقاد تئوریک امام خمینی که به اعتقاد من عین دینه، و اینجا کاری به امام خمینیتش دیگه ندارم، همون چیزیه که موسی عرضه میکرد از نظر تئوری درست دینی، همون چیزیه که نبی اکرم عرضه میکرد و همون چیزیه که قرآن عرضه میکنه از نظر تئوری درست دینی. این در میان بسیاری از اصحاب امام خمینی هم این تئوری درست جا نیفتاده بود و هنوز هم درست جا نیفتاده، و نتیجه این شد که من بعد امام خمینی ما دچار فتنه‌ای شدیم و فتنه‌هایی شدیم که یکی از قله‌هاش، و من مطمئن نیستم آخرین قله‌اش باشه یا حتی بزرگترین قله‌اش باشه، ولی یکی از قله‌های بزرگش فتنه 88 بود که حالا من در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. هیچ تفاوتی در این ستا نمی‌کنه. امام خمینی هم به صورت تاریخی این رهبری و قدرتمند و داشت، همه میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، کما اینکه نبی اکرم هم به صورت تاریخی این قدرت رو به دست آورده بود و موسی هم. اما وقتی این تئوری درست جا نیفتاده باشه، اگه امام خمینی فقط به دلایل تاریخی یا عمدتاً بگیم، حالا فقط هم نگیم چون درباره موسی و نبی اکرم هم عمدتاً درسته بگیم، عمدتاً نه به دلایل تئوریک بلکه به دلایل تاریخی و کاریزماتیک یا هر لغت دیگه‌ای که شما می‌خواید روش بگذارید، در مقام این موقعیت قرار گرفته، خب طبیعیه که من بعد امام خمینی و این فتنه‌ها بروز می‌کنه، کما اینکه من بعد موسی و من بعد پیامبر اکرم بروز کرد. و ما نشون دادیم که این انحراف تئوریک که باعث می شد در واقع حتی رهبری پیغمبر و موسی هم به صورت یک تئوری دینی جا نیفتاده باشه، اگر درست ببینیمش و ترجمهش بکنیم، همون سکولاریسم، همون لائیسیته، حتی لائیسیته وجهه سیاسی و حکومتی سکولاریسم دیگه، درست میگم آقای احمد بگی؟ به چه حکومتی؟ یعنی وقتی درباره خود حکومت حرف میزنن میگن باید لائیک باشه. زدم نیست توش، نه میگن اون زدیت هم داره مثلا، ولی به نظر من اساسش ولی به زدیت نیست، زدیتش به دلیل تاریخی فراهم شده، چون حکومت دینی وجود داشته اینا به زدیت افتادن، و یعنی اساسش فراغت از دینه، یا در واقع اساسش محاده دینه، محدود خواستن دینه، که سکولاریسم هم همینو میگه. چه در فتنه موسی، فتنه سامری در برابر موسی، چه در فتنه سقیفه در برابر نبی اکرم، و چه در فتنه، حالا من فعلا این قلش رو کار دارم، و چه در فتنه 88 در قبال اندیشه های امام خمینی، در هر سه اینها یک تفکر وارد جنگ شد و خیز برداشت به سمت حکومت. حالا من اینا رو بعداً بیشتر توضیح میدم، کما که قبلا هم گفتم. خلاصه بخوام بگم این تفکر همیشه وجود داره و یکی از مهمترین و سختترین کارهای انبیا هم مقابله با این تفکر بوده، کما اینکه سختترین کارهای موسی همین بوده، کما اینکه نشون دادیم، این دیگه به نظر من یکی از قله های گفتگوهای ما بود، نشون دادیم که در قریب به اتفاق، واقعا قریب، حالا من قریب رو هم از سر احتیاط به کار میبرم، ولی نشون دادیم در قریب به اتفاق وقایع بنی اسرائیل که قرآن گزارش میده مسئله همین بوده، حتی در قضیه بنی سلوا یادتون میاد دیگه، در قریب به اتفاق همین منتها. خب تفکر وجود داره، قرار هم نیستش که این افراد رو از لب تیغ گذروند. فتنه اونجای آغاز میشه که این تفکر خیز برمیداره به سمت اینکه حکومت رو به دست بیاره، و این دقیقا اتفاقی بود که در مقابل هارون افتاد. من با آیات سوره اعراف اگه یادتون باشه نشون دادم که مسئله همین بوده، خاطرتون هست دیگه. حالا با آیات سوره طه هم جلوتر بریم نشون خواهم داد. در ماجرای سقیف هم همین طور بود و من معتقدم در فتنه 88 هم همین اتفاق افتاد. که حالا بعداً بهش خواهیم رسید. در هر صورت مقابله با این تئوری باطل، توجه به این بطلان این تئوری باطل، مقابله با سکولاریزم، توجه به این جریان فکری نفاق یا تفکر بنی اسرائیلی یا تفکر یا زندگی یهودیگرانه یا هر چیز دیگه که اسمشو شما میخواد بگذارید، این به نظر من یکی از اصلی ترین، به نظر من که میگم، یعنی من وقتی قرآن میخونم اینجور میبینم، شما بخونید ببینید، دارم در شما توضیح میدم چرا وقتی قرآن میخونم اینطور میبینم، نه اینکه نظر شخصی منه یا من این تئوری رو اختراع کردم، نه، به نظر میاد واضحه این قضیه. یکی از اصلی ترین چالش هایی بوده که پیش روی انبیا و پیش روی تفکر درست دینی قرار داشته و سوال به همین سادگیه: آیا دین همه زندگی ماست یا دین بخشی از زندگی ماست؟ من الان هنوز نمیخوام درباره فتنه 88 زیاد حرف بزنم، ولی فقط میخوام اشاره کنم وقتی کسی پیدا میشه و رسماً در سخنرانی ها و مقالات خودش میگه مشکل ما این هستش که خوب گوش کنید این جمله رو، مشکل ما این هستش که عده‌ای از مردم یا عده‌ای قابل توجهی از مردم هنوز به دلایل دینی در انتخابات شرکت میکنند و دنبال حجت شرعی به اصطلاح خودشون برای رأی هستن که میدن، ما باید همین طرز فکر رو بشکنیم تا دموکراسی در ایران اونجوری که باید محقق بشه. این مانع دموکراسی حقیقی در ایران. من معتقدم کسی که این جمله رو گفت، اگر کسی قرآن خونده باشه، اگر کسی فتنه سامری بدونه، اگر کسی سقیفه بفهمه، برای همیشه باید از یه همچین شخصی تبری کنه و دست کم ولا تتبع سبیل المفسدین، هرگز اجازه نده که کمترین قرابت و نزدیکی میان پرچم او و پرچم یه همچین افرادی دیده بشه. این جمله مال کیه؟ این که گفتم که مشکل مردم ما اینه که مشکل استقرار کامل دموکراسی در ایران اینه که هنوز عده‌ای به خاطر دین و حجت شرعیه که وارد انتخابات میشن. ما باید اینو از بین ببریم. ما باید به افراد بگیم انتخابات اینه که شما بری میل تو عمل بکنی، حق شخصیته، میخوای برو میخوای نرو، و رأی که میخوای بدی ببین چی میخوای، چی دوست داری، چی منفعتت اقتضا میکنه. این جمله ها مال کیه؟ رسما در سخنرانی ها و مقالاتش این جمله ها رو گفت. مال کیه؟ خیلی زشته اگه ندونید، با یه گوگلیدن پیدا میشه، با یه گوگلیدن. این جمله رو در آستانه انتخابات مجلس هفتم گفتند. کی گفت؟ کی؟ آفرین، مغز متفکر اصلاحات سعید حجاریان. مغز متفکر اصلاحات سعید حجاریان. این جمله اوست. ببینید ما در چه موقعیتی به سر می بردیم. و کسی که وارد فتنه 88 میشه، ببینید به چه نکاتی باید توجه میکرد در پیدا کردن پرچم خودش. و حالا از من میپرسید به چه نکات واضحی باید توجه میکرد. باز نمونه بگم، باشه میگم. ببینید اینایی که من میگم دیگه بحث چقدر بدی بد 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 سکولار هست این حرفا نیست. دارم از تئوری رسمی مغز متفکر اصلاحات حرف میزنم. نمونه دیگه بگم. رفتن به سمت سکولاریزم و حتی تلاش برای تئوریزه کردن سکولاریزم بر اساس متون دینی و حتی جعل کردن عبارتی تحت عنوان سکولاریزم دینی، نگاه کن تو رو خدا، سکولاریزم دینی، با این حربه که ما باید قرائتی از دین ارائه بدیم که با سکولاریزم سازگار باشه. این حرف مالی کیه؟ نه، بچه تر از این حرف هست. اونم گفته البته کدیورم این حرفا رو زیاد زده، ولی نه قبل از اون، خیلی قبل از اون، مقاله‌ای به نام سکولاریسم دینی عنوان مقاله سروشه. عنوان سخنرانیشه که به مقاله تبدیل شده. حالا نگاه کنید، گفتن این که اساساً اسلامیت و جمهوریت اساساً ناسازگارند و اگر ما به دنبال دموکراسی حقیقی باشیم حتماً باید از این طرز فکر عبور بکنیم و قید اسلامیت رو اساساً باید بزنیم. اینا حرفای کیه؟ حرفای، حالا من گویندهشو میگم شما بگید در کجا این حرفو زد. حرفای اکبر گنجیه. در کجا این حرف رو زد؟ نه بابا، نه، در اون بیان، در اون شبه کتاب مشهورش که وقتی چند ماهی زندان بود ازش منتشر شد تحت عنوان مانیفست جمهوری خواهی. نه الان، همون سالایی که من مشاور عطاءالله مهاجرانی بودم در گفتگوی تمدن‌ها، یعنی میشه حدود سالهای 80. من بعدها یه وقتی براتون گفتم، بازم میگم که اون دورانی که یورگن هابرماس رو به ایران آوردن، دقیقا هابرماس در دانشگاه تهران چه سخنرانی کرد و حرفش چه بود؟ در شورای علمی گفتگو تمدن‌ها چه سخنرانی کرد و چه طرز فکری دنبال می شد؟ من این رو، این جمله رو من از آقای صفار هلندی شنیدم. تحقیق کردنش کار بسیار ساده ایه، ولی من برام دیگه کافی بود. بعیده یه همچین جمله ای رو وقتی او به من شخصا میگه، و من ازش پرسیدم، گفتم این من میتونم نقل کنم جایی؟ گفت این چیزی نیستش که اصلا خیلی مخفی باشه، مسئله واضحیه. وقتی هم یه چیزی اینقدر مخفی نباشه، این بار سومی که از این لغت امروز استفاده میکنم، با یه گوگلیدن میشه پیداش کرد. ولی گفت که در دورانی که آقای موسوی لاری وزیر کشوره و تاجزاده معاون اوست، جلساتی در وزارت کشور برگزار میشه به محوریت حسین بشیریه که عنوان این جلسات رسما اینه، تئوری، میگم پژوهشی داره دنبال میشه به محوریت او، که این پژوهش میخواد به این سوال پاسخ بده که چگونه میتوان بدون تغییر قانون اساسی عملا ولایت فقیه رو حذف کرد از نقشه سیاسی ایران. اینو که دیگه گفتم که دیگه لازم نیست از شما بپرسم. این اتفاق داره در وزارت کشور میفته، در دولت جمهوری اسلامی و بودجه دولت جمهوری اسلامی. تاج‌زاده هم به عنوان معاون وزیر کشور مسئول پروژه است. حالا مسئول پروژه است یا مباشر پروژه است، چه میدونم حالا دقیقاً چیکار داره، ولی آدم این پروژه است. رئیس این جلسات مثلا که بشیریه رو دعوت میکنن و یه عده اتاق فکر درست کردن که به این سوال جواب بدن. میشد با تمام این اوصاف مسیر این کشور رو به پیش برد، کما اینکه موسی سعی میکرد به پیش ببره، تا اینکه یک توهم جای خودش رو باز کرد و کار ما رو به اونجا کشوند که کشوند که رو در روی هم بایستیم. نه دیگه کسی قانون قبول داره، نه ریش سفید قبول داره، نه رهبری. مشکلمون رو کجا باید حل کنیم؟ تو خیابون باید حل کنیم. پس بجنگ تا بجنگ. این فتنه 88 که من میگم این همون فتنه سقیفه و همون فتنه سامری. اینا فعلا دمونستریشن باشه، من بعدا میخوام مفصل در این باره صحبت کنم، ولی الان میخوام اینو یادآوری کنم که اگر کسی کمترین دقت نظری و عمیقی نسبت به دین داشت و نسبت به خطر سکولاریسم، و اینجا در پرانتز بگم سکولاریسم و لیبرالیسم یا لایسیته دقیقا همون چیزیه که غربی ها به هر قیمتی شده حفظش میکنن در میان خودشون، به هر قیمتی شده، و رسما میگن که این اون خط قرمزیه که حتی رأی اکثریت مردم هم نمیتونه این خط قرمز رو بشکنه، و این دلیل داره، حرفشون هم منطقیه. من بعد من قبلا گفتم بعدنم میگم چرا این حرفو میزنن، و واسه همین با سینه جلو آمده میگویند که اونجایی که حالا زورشون میرسه، چه در عراق چه در افغانستان، حتی اگر همه مردم بخوان حکومتی مذهبی به وجود بیارن ما اجازه نخواهیم داد. واسه همینه که کودتا در ترکیه رو چندین مرتبه مشروعیت بهش دادن و در الجزایر. واسه همینه که حجاب رو به طور گسترده‌ای دائما دارن باهاش مخالفت قانونی میکنند. شما بهتر از من میدونید روزی نیستش که خبرهای جدیدی نرسه از تصویب قانون ضد حجاب در یکی از کشورهای اروپایی. تا جایی که من تحقیق کردم آلمان، سوئد، حالا این کشوری مثل آذربایجان که اصلا به نظر من حساب نیست تو این بازی، ولی حالا آذربایجان و چندین کشور دیگه، فرانسه، مهد دموکراسی فرانسوی، که میدونید فرانسوی ها به دموکراسی آمریکایی میخندن، میگن اصلا متفکران دموکراسی اینجا بودن، روسو اینا همه مال مان. در فرانسه بیش از هر جایی با حجاب مقابله میشه. دقیقاً به دلیل اینکه نقض لایسیته و نقض سکولاریسمه. تا جایی که رئیس جمهور فرانسه وارد این بازی میشه. حالا این سارکوزی ولش کن، این قضیه مال زمان شیراکه. از اونجا شروع شد این بازی. ببینید؟ اون چیزی که اونا دقیقاً به هیچ قیمتی حاضر نیستن کسی بهش نزدیک بشه. من همیشه به شوخی گفتم درست مثل تلکه حدود الله فلا تقربوها. ما میگیم اینا حدود خداست، به اینا نزدیک نشو. اونا میگن تلکه حدود اونا فلا تقربوها. سکولاریزم حد ماست، کسی به اینا نزدیک نشه وگرنه ریشهشو از خاک در میاره. درست در چنین موقعیتیه که حالا من برای همچین موضوعی میتونم ده ها نمونه به شما بگم که فعلا بحث من نیست، ولی درست در یه همچین موقعیتیه که من حرفم اینه کسی که دست کم از نظر تئوریک متوجه این موضوع نیست و مرزهای تئوریک خودش رو به وضوح معلوم نمی‌کنه با یه همچین طرز فکری، قد چه بخواد چه نخواد، هر نیت و انگیزه تو دلش باشه، اتباع کرده سبیل المفسدین رو، یعنی مخالفت کرده همون آیه‌ای که شما هر شب دارید می‌خونید این شبا، ولا تتبع سبیل المفسدین. و حالا شما ببینید آقایون میگن که ما یه اتاق فکر درست میکنیم، قضیه مال سال 88 و 89 دیگه، یه اتاق فکر در خارج درست کردیم، اتاق فکر جنبش سبز که در واقع رهبری ما موسویه، ولی خب اون بعضی حرفا رو نمیتونه بزنه، ما راحت تر اینجا میزنیم و گنجی توی اتاق فکره، عبدالعلی بازرگان توی اتاق فکره و بقیهشون. شما ببینید این جمله‌ای که ما جنبش سبز کیفی داره که میپوشونه از سروش تا گوگوش رو، این جمله مخالفان اینا نبوده، جمله خودشون بوده که با افتخار میگفتن که ما دنبال چنین وضعیتی هستیم. یعنی اساسا حالا نمونه های دیگهش بماند، کنفرانس برلین که اشاره کرد تماما در مسیر این بوده که ما چگونه میتونیم حکومت ایران رو سکولاریزه کنیم. تمام سخنرانی‌هاش، من متن تمام سخنرانی‌هاش رو خوندم، شاید فقط یک استثنا تو سخنرانی‌های کنفرانس برلین وجود داره که اصلا پرت بود از این موضوعات، نمیگم مخالف اینا بود، نه اصلا پرت بود از این موضوع، اونم سخنرانی جمیله کدیور بود. بقیه سخنران‌ها از دم بلا استثنا، دارم میگم بلا استثنا، از صحابی بگیر تا علی افشاری تا بقیه‌شون، هر کی اونجا بود تا علوی تبار و بقیه، رسماً دنبال این پروژه بودن که چگونه میتوان حکومت ایران سکولاریزه کرد. کسی اگر یک ذره مبنای تئوریک داشت لااقل میدونست با یه همچین پرچمی نباید بیامیزه، به هر دلیلی که میخواد باشه، به هر دلیلی میخواد باشه، با این پرچم نباید بیامیزه، نباید مخلوط بشه. و دریغ از یک کلمه. من بارها گفتم، هزار بار دیگه میگم، اگر کسی مثل موسوی فقط یک بار، فقط یک بار میگفت من ولایت مطلقه فقیه رو به معنایی که امام خمینی میگفت بهش قائلم، دست کم میگفت تئوریش رو قائلم، فقط حتی همین یک کلمه رو اگر میگفت، کلی برای من میتونست مسئله رو عوض کنه. دریغ از این که یک بار، فقط یک بار چنین جمله‌ای به زبونه او یا امثال او بیاد. با هم دیگه شوخی نکنیم. ما به نظام وفاداریم، قانون اساسی قبول داریم. اینا دقیقا مثل اینه که ما رو به قهقهه بندازه. که نیا کن ببین در فتنه سقیفه چه میگفتن. اینا همونجوری دارن میگن. نه آقا جان، صاف بیا بگو من به ولایت مطلقه فقیه، همونجوری که امام خمینی میگفت و که همه شرفتو از امام خمینی سعی کردی بگیری. این جمله رو یک مرتبه بگو، خیال همه رو راحت کن. حاضر نشدن بگن. هرگز حاضر نشدن. باز اینا بمان، اینا دمونستریشن منه. من برام مثل روز روشنه که ماهیت فتنه 88 دقیقا همون ماهیت فتنه سامری و فتنه سقیف است. دلایلم هم خواهم گفت. اینقدر زیاده این دلایل که من کجا شروع کنم بگم. ولی اینجا باز بخوام برگردم و تأکیدی بکنم توی دو سه دقیقه ای که تا اذان باقی مونده، نماز مغربمون رو میخونیم و برمیگردیم. میخوام بگم که چقدر اهمیت داره این مسئله تئوریک و چقدر در متون دینی ما به توجه به این مسئله تئوریک تأکید شده. من دیشب ایمیل های دو سال گذشته خودم رو مرور میکردم. قاعدتا اغلب شما این ایمیل ها رو خوندید، مال دو سال گذشته. انصافا خوندنی بود. درسته که یه جاهای عصبانی بودم، یه جاهای خیلی عصبانی بودم، همه اینا بله، ما هم انسانیم، ولی واقعا خوندنی بود این نوشته ها. و با خودم گفتم اصلا یکی از بهترین کارهایی که من میتونم بکنم یه خلاصه ای از این نوشته ها رو یه مرتبه از رو بیام بخونم برای شما، که ببینید چه بدیهیاتی در اون قوقا وجود داشت و خیلی ها بهش توجه نمی کردن. چه بدیهیاتی. و دلیل این بیتوجهی همین نقص تئوریک و ضعف تئوریک بود. یکی از این ایمیل های من دیدم که مقدمه ای نوشته بودم، یعنی تو مقدمه ایمیلم حرف های جواد لاریجانی و تحت عنوان انحراف بزرگ که تکلیف شماها بود رو، اون مقاله هم باز اونجوری که باید شاید خونده نشده. اونجاست که جواد لاریجانی میگه که حالا شما متوجه میشید حرف منو. جواد لاریجانی میگه شاید 180 تا قریب به این مضمون، شاید 190 یا 180 روایات ما تأکید به مسئله حکومت و سیاست داره و تأکید میکنه که اصل مسئله ولایته، یعنی رهبری درست. راست میگه، اینجوری هست. حالا من صدش رو حساب نکردم، الان آقای فرشپور فوری چهار تا دکمه میزنه درصدش رو در میاره. من دیدم اون روایتی که داشتم میخوندم و ایشون متنش رو گیر آورده بود داشت نگاه میکرد، ولی من درصدش رو حساب نکردم، ولی قطعا اینا خیلی زیاده. حالا من امروز عرض کنم که دو سه تا روایت دیگه برای شما میخوانم در این مقوله ها که خیلی شنیدنیه. فقط این جمله رو بگم و بریم برای نماز. من اونجا دیدم که تو یکی از ایمیلام این جمله رو نوشته بودم. این قدیمه 88 و 89 و نمال الان اوایل 89، یعنی بهار 89، یک سال و نیم پیش تقریبا نوشته بودم که کسی اگه یه ذره متون دینی ما رو به دقت خونده باشه میفهمه که خیلی از کسانی که تئوری درست دارند ممکنه گناهکار هم باشند، اما ائمه ما میخوان به ما بفهمونند که فرق است میان آدمی که تئوری درست داره و اشتباه میکنه و میان آدمی که اساساً تئوری درست نداره. بعد تعبیر من این بود، ائمه ما میخوان به ما بفهمونن که اونی که اشتباه میکنه و گناه میکنه داره راه رو درست میره گاهی کج میره. ها؟ راه رو فهمیده. حالا داره گاهی میلغزه. اونی که تئوری غلط داره اصلا بیراهه داره میره. اصلا یه برای دیگه داره میره. فرق بین آدمی که این راهو داره میره، حالا گاهی میفته این ور جاده، گاهی میفته اون ور جاده. و بله گاهی هم ممکنه بیفته تو دره. ها؟ اینقدر گناهکار میشه ممکنه بیفته دره، من کاری ندارم. ولی فرق بین آدمی که راهو پیدا کرده گاهی لغزش پیدا میکنه و اونی که اصلا داره بیراهه میره. فرق بین این دوتا. این مطلب رو ائمه ما به ما چجوری بفهمونن؟ چجوری بفهمونن؟ من برای اینکه به شما بگم که ائمه ما سعی کردن مطلب رو به ما چجوری بفهمونند، بعد از نماز دو سه تا روایت دیگه براتون میخونم و بعد آرام آرام سعی میکنم از فتنه سامری و فتنه 88، از فتنه سامری و فتنه سقیفه بکشم به سمت فتنه 88 و بیشتر توضیح بدم. البته خیلی آرام. یعنی من اصل مقصدم اینه که این مبانی تئوریک رو هی مستحکم تر کنم و هی بیشتر توضیح بدم. بریم برای نماز، بعد درگردیم. بحث بسیار بسیار شنیدنی داریم انشالله.